اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. من محمد زرقامی هستم. در این روز تعطیل براتون بهترین ها رو آرزو میکنم به اتفاق سایر همکارانم. 15 روز از دی ماه با جمعه همزمان شده و در این نیمروز جمعه شما با ما همراه هستید، به ویژه شنوندگان رادیو که معمولا شنوندگان همیشگی و پایداری هستن و اصولا رادیو رسانه‌ایه که برای لحظاتیه که شما نشستید در کنار خانواده و آخرین خبرها و تحلیل‌ها رو جستجو دنبال می‌کنید. در روزی در کنار شما هستیم که دادستان کل کشور خواستار برخورد با فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در ارتباط با انفجارهای کرمان شده. چهارمین سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه آغاز شده و عفو بین‌الملل هم خواستار توقف حکم اعدام رضا رسایی شد. این خبرها رو در ادامه بنیامین صدر مشروعش رو با شما در میون می‌ذاره.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مراسم خاکسپاری کشته شده های انفجارهای کرمان امروز با حضور ابراهیم رئیسی در مصلی این شهر برگزار شد. در جریان دو انفجار چهارشنبه و در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی تا این لحظه 89 تن جان خود را از دست دادند. به گفته مقام های بیمارستانی 12 تن از قربانیان زیر 15 سال هستند. اداره کل اطفاف و مهاجران خارجی استان کرمان هم گفته که 12 تن از کشته شدگان این انفجارها اتباع افغانستان هستند. گروه موسوم به دولت اسلامی یا همان داعش پنجشنبه مسئولیت دو انفجار را بر عهده گرفت. در همین حال دادستان کل ایران از دادستانهای عمومی و انقلاب کشور خواسته با کسانی که به گفته او در فضای مجازی و رسانه‌ای محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه تولید انتشار و بازنشر کردند برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد موحدی آزاد گفته که بعد از انفجار کرمان به تعبیر او حرمت شکنی افراد معدودی در فضای مجازی امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند. تعدادی از کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله در داخل ایران این حمله ها را محکوم نکردند و در مقابل حامیان حکومت وعده انتقام سخت دادند. و اینکه با تشدید نگرانی ها از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در منطقه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه بار دیگر عازم خاورمیانه شد. این چهارمین سفر آقای بلینکن از زمان آغاز جنگ غزه به منطقه و پنجمین سفر او به اسرائیل است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که آقای بلینکن از اسرائیل و کرانه باختری، مقر تشکیلات خودگردان فلسطینی و پنج کشور عربی، مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازدید می‌کند. اسوسییتد پرس هم گزارش کرده که آقای بلینکن پنج شنبه سفر خود را از ترکیه و یونان آغاز کرد و پس از آن عازم اسرائیل و کشورهای عرب منطقه شده است. او در این سفر منطقه‌ای درباره اقدام‌های فوری برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه با رهبران منطقه گفتگو می‌کند. اما عفو بین‌الملل پنجشنبه 14 دی درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام رضا رسایی از بازداشت شده های اعتراض های 1401 اعتراض زن زندگی آزادی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آن شد. به گفته این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر، رضا رسایی از اقلیت های قومی و مذهبی کرد و یارسان در معرض خطر اعدام در زندان دیزل‌آباد قرار دارد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که مقام های جمهوری اسلامی باید هر گونه طرحی برای اعدام این زندانی سیاسی را متوقف کنند و محکومیت حکم او را لغو کنند. سایت حقوق بشری هرانا هم 4 دی گزارش کرد که حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شده است. باز هم در ایران با انتشار فهرست نهایی نامزدهای تعیین صلاحیت شده، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد که صلاحیت 26 نماینده فعلی مجلس رد شده است. پنجشنبه فهرست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور فرستاده شد. ایرنا اعلام کرده که 7 نماینده فعلی خوزستان در مجلس رد صلاحیت شدند. صلاحیت جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس هم رد شده است. بیشتر نماینده هایی که رد صلاحیت شدند از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی هستند. بر اساس همین گزارش صلاحیت همه نمایندگان فعلی تهران تایید شده. علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد باقر نوبخت، غلامرضا تاجگردون از جمله چهره های شاخصی هستند که پیشتر صلاحیت آنها از سوی هیئت های اجرایی رد شده بود و شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان در مجموع صلاحیت 11000 داوطلب تایید شده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر، و اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به آنچه که امروز در مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان انفجارهای مرگبار کرمان گذشت. همچنین نظر یک کارشناس رو خواهیم شنید. در این باره گفتگویی داشتیم با گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا، درباره بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای کرمان از سوی داعش. همراه ما باقی بمونید، مطالب دیگری رو هم برای شما در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان انفجارهای مرگبار کرمان از ساعت 10 صبح به وقت محلی در مصلای این شهر برگزار شد. ابراهیم رئیسی و بسیاری از مقام‌های حکومتی در این مراسم حضور داشتند. صدای جمهوری اسلامی در خبر بامدادی خودش شمار کشته شدگان رو 85 نفر اعلام کرد. اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از افزایش شمار کشته شدگان به 89 نفر خبر داد. در بین این افراد 12 نفر زیر 15 سال دارند، 44 زن و 12 شهروند افغانستانی تبار هم دیده میشن. شمار مجروحان این انفجارها 137 نفر اعلام شده که 42 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. در این مراسم اما حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حالی صحبت‌های خودش رو آغاز کرد که حاضران در مراسم خواستار انتقام بودند.
چشم.
با وجود اینکه داعش مسئولیت انفجارهای اخیر رو بر عهده گرفته، اما در این مراسم سمت و سوی شعارها اسرائیل و آمریکا رو نشانه گرفته بود. حسین سلامی هم از همین رو همچون رویدادهای مشابه به شعار انتقام حاضران در قالبی دیگر جواب داد.
انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است.
روی کردی که ادامه اون رو در صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم میشد دید و سراغ گرفت.
یقین بدانید ابتکار عمل به دست نیروهای مقتدر ماست. مکان و زمان را نیروهای ما تعیین خواهند کرد.
اما در میانه اتفاقاتی که امروز در مراسم شاهد بودیم و سخنرانی هایی که انجام شد، واکنشی رو داشتیم از دادستان کل کشور که خواستار برخورد با فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در ارتباط با انفجارهای کرمان شده بود و در این موضوع گفته بود کسانی که محتوای کذب به گفته محمد موحدی آزاد منتشر کردند یا محتوایی که باز به گفته او خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه هست باید باهاشون برخورد صورت بگیره. همچنین احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم از پیدا کردن سرنخ‌های به گفته او بسیار خوب و دستگیری بخشی از افرادی که در این ماجرا نقش داشتند بدون اینکه به جزئیات بیشتری اشاره بکنه خبر داد و فقط گفت اطلاعات در این زمینه رو دستگاه‌های امنیتی اعلام خواهند کرد، اما نگفت این اعلام چه زمانی صورت خواهد گرفت. در پیوند با انفجارهای مرگبار کرمان واکنش‌های بسیاری صورت گرفت و کشورهای بسیاری این واقعه رو محکوم کردند، کشورهای اروپایی و از جمله ایالات متحده آمریکا هم به این موضوع واکنش نشون داد. اجازه بدید که در اینجا گزارش همکارم پروانه وحید منش رو با هم بشنویم از واشنگتن.
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در نشستی خبری با تروریستی خواندن حادثه انفجارهای کرمان گفت این حمله همه نشانه‌های حملات گروه حکومت اسلامی داعش را داراست. آقای میلر در پاسخ به سوالی درباره بیانیه گروه حکومت اسلامی در پذیرفتن مسئولیت این حملات گفت بر اساس تمام اطلاعات موجود واضح است که این یک حمله تروریستی بوده است. ما گزارش‌ها در خصوص به عهده گرفتن مسئولیت این حمله توسط گروه حکومت اسلامی را دیده ایم.
Based on all the information available, it's clear to us that this was a terrorist attack. We've seen the reports that ISIS has taken responsibility for it.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد در حال حاضر آمادگی اعلام ارزیابی رسمی درباره اینکه مسئولیت بمب‌گذاری با چه کسی است را ندارد، اما این حمله همه نشانه‌های حملات گروه حکومت اسلامی را داراست.
I will say I'm not ready to offer a formal assessment from this podium at this time when it comes to responsibility, but this attack does bear all the hallmarks of an ISIS attack.
جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید نیز روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در موقعیتی نیست که در ادعای گروه حکومت اسلامی درباره پذیرفتن مسئولیت حملات مرگبار روز چهارشنبه در ایران شک کند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای کرمان را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. اعضای شورای امنیت در این بیانیه تصریح کردند که تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی است. آنها همچنین بر لزوم شناسایی، محاکمه عاملان، سازمان دهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تروریستی تأکید کردند.
بله، شنیدید از پروانه وحید منش در ارتباط با واکنش هایی که از سمت دیگر کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم در خصوص انفجارهایی که در کرمان دیدیم. اما مطابقت الگوی پیش گرفته شده در انفجارهای کرمان با عملیات‌های پیشینی که داعش انجام داده بود و قبول مسئولیت این انفجارها از سمت داعش، بار دیگه مسئله حفره‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران رو پررنگ کرده. گرگوری برو تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران که ساکن آمریکاست، نظر خودش رو در این باره با رادیو فردا در میون گذاشته و حتی روی کردی در داخل ایران که سعی داره موضوع رو به میدون اسرائیل بکشه مد نظر قرار داده تا از احتمال یک بازی خطرناک بگه.
ISIS claiming responsibility confirms the view that the attack was likely carried out by Islamist terrorists.
ادعای داعش در قبول مسئولیت انفجارها در کرمان تأکیدی است بر این نکته که این حملات از جانب تروریست‌های اسلام‌گرای فعال در داخل ایران صورت گرفته است. این تروریست‌ها شامل داعش و گروه وابسته به آن، یعنی دولت اسلامی یا داعش ولایت خراسان می‌شود که سابقه حملاتی نظیر این در داخل خاک ایران را دارد. این حمله با الگوی داعش هم مطابقت دارد. چرا که هدف از اهمیت مذهبی برای شیعیان برخوردار بود و حمله برای وارد آوردن حداکثر تلفات غیر نظامیان صورت گرفت. همه اینها منطبق با حملات پیشین داعش است. این انفجارها یک شکست امنیتی بزرگ برای ایران و دولت رئیسی است و دستگاه‌های امنیتی ایران زین پس زیر فشارهای شدیدی قرار خواهند گرفت تا بتوانند دوباره اعتماد عمومی به امنیت داخلی را بازگردانند. And security services will be under intense pressure to respond in such a way that restores public faith in domestic security. احتمالاً تحقیقات کاملی در سطح ملی صورت خواهد گرفت. افرادی هم دستگیر خواهند شد و عملیاتی نیز علیه گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایران که افرادی از آنان در خاک افغانستان یا سوریه هستند انجام خواهد شد. اینها جاهایی است که داعش و گروه‌های وابسته به آن فعالند. خب برخی سیاستگزاران و چهره‌های سیاسی در ایران میگویند که این انفجارها به اسرائیل مربوط است. هرچند دولت ایران تا اینجای کار از اینکه بگوید اسرائیل مستقیما پشت این مسئله بوده است پرهیز کرده. اینکه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته باعث نمیشه که طیفی از سیاسیون در ایران با توجه به سطح تنش‌ها در منطقه دست از نسبت دادن انفجارها به اسرائیل بکشند. اما غیر محتمله که ایران به طور رسمی اسرائیل رو مسئول این حملات تلقی بکنه. مقصر دونستن اسرائیل به طور عمومی ایران رو ملزم خواهد کرد که به نوعی پاسخ این حملات را بده که به نوبه خود تهدید به افزایش مناقشات منطقه است. موضوعی که ایران مراقبه تا از اون پرهیز بشه. اگر ایران به دخالت اسرائیل مظنون می بود، می بایستی این ارزیابی خود رو مخفی نگه می داشت. چرا که این امر آزادی عمل لازم رو به تهران می ده که زمان و مکان پاسخ خود رو خود تعیین بکنه. انفجارهایی که صورت گرفت با الگوی عملیات پیشین اسرائیل در داخل ایران مطابقت نداره. عملیات پیشین عموماً اهداف نظامی یا راهبردی رو هدف قرار میداد. ایالات متحده آمریکا هم خاطر نشان ساخته که اعتقاد نداره اسرائیل در این حمله دخالتی داشته باشه. تحلیلگران هم در این نقطه اتفاق نظر دارن که این حمله با مختصات عملیات سابق اسرائیل در ایران تفاوت داره. This doesn't really fit the profile of previous
Israeli operations inside Iran. شنیدید از گرگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران ساکن آمریکا، که تحلیل خودش رو درباره آنچه که در انفجارهای مرگبار کرمان شاهدش بودیم با ما در میون گذاشته بود. اما اجازه بدید که در این فرصت پیش اومده چند تا از نظرهای شما رو هم بخونم، به ویژه با توجه به صحبت و تهدیدی که دادستان کل ایران داشته درباره افرادی که مطالبی رو منتشر میکنن در این باره که به گفته او مطالب کذب هست. در این باره کاربری که خودش رو برده معرفی کرده نوشته به جای پاسخگو بودن دهن منتقدان باید بسته بشه. مهران فیاضی نوشته هزینه بستن دهن منتقد شاید کمتر از دادن پاسخی در خور خواسته هاشونه. زهره جعفری میگه جلوی عملیات انتحاری رو بگیرید، نه نشر اخبار کذب رو. کاربری که خودش رو سالاجان بار معرفی کرده نوشته توانایی برقراری امنیت رو ندارید، اونهایی که رسواتون میکنند رو میخواهید بگیرید. اما یک کاربر دیگه به اسم محمد مظفری با توجه به صحبت‌هایی که حسین سلامی داشته نوشته جناب سلامی فرمودن انتقام این شهدا قبلا گرفته شده، یعنی چه؟ و لاله لطفی هم برای ما نوشته کسی که اینقدر توانایی نداره چطور توانایی داره میبخشید چطور نتونسته امنیت یه مراسم که موافقین خودشون توش شرکت کردن رو برپا کنه. این نظر تعدادی از کاربران بود که شنیدید. خیلی سریع بریم برگردیم و یک گفتگوی دیگر رو بشنویم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما همکارم هانا کاویانی گفتگوی رو داشته با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و با او درباره رویکرد ایالات متحده آمریکا گفتگو کرده در سال 2024 میلادی. بشنویم گفتگوی او رو با آبرام پیلی.
ابرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. این گفتگو ساعاتی پس از دو انفجار در کرمان انجام میشه. میخواستم ابتدا واکنش شما رو به این رخداد بشنوم.
ما از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات پیرامون این موضوع در ایران هستیم. فعلا اطلاعات در حال تکمیل شدن است، اما همانند هر جای دیگری که چنین اتفاقی رخ دهد، از دست رفتن جان غیر نظامیان متاسفیم و این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
این اتفاق در ایران در زمانی رخ میده که تحولات زیادی در خاورمیانه در جریان و سطح تنش بسیار بالاست. آیا ایالات متحده نگران گسترده تر شدن درگیری و تنش در خاورمیانه نیست؟
از این سوالتان ممنونم. به نظرم مهم است که کمی تصویر بزرگتر رو ببینیم و آن رویکردی است که دولت بایدن به ایران دارد. ما ایران را به عنوان یک دولت متخاصم و حامی تروریسم می‌بینیم و رویکرد ما به ایران هم معطوف به ابعاد مختلفی از رفتار بی‌ثبات کننده ایران است. از حمایت از تروریسم در منطقه، سرکوب خشن حقوق بشر، پیشبرد برنامه هسته‌ای تا حمایت از جنگ غیرقانونی روسیه در اوکراین. در نتیجه وقتی در مورد منطقه میپرسید، مطمئناً ما نگران این هستیم که ایران چه اقداماتی میکند و خیلی روشن هم درباره این نگرانی ها چه در عرصه عمومی و چه خصوصی به ایران گفته ایم. از زمان حمله شنیع 7 اکتبر علیه اسرائیل، این دولت خیلی روشن درباره حمایت خود از اسرائیل، تلاشش برای مبارزه با تروریسم و همچنین اقدامات بشردوستانه برای کمک در غزه و همچنین مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در داخل و خارج از منطقه سخن گفته است. در نتیجه به سوال شما که برگردم، باید بگویم که ما انتظار داریم ایران از این موقعیت سوء استفاده نکند و این تنش را افزایش ندهد و با متحدان و شرکای خود کار می‌کنیم که این اتفاق رخ ندهد.
شما درباره ابعاد مختلف رفتار تهران صحبت کردید. ما امروز شاهد رخدادهایی در همه جای این منطقه هستیم. در سوریه، در لبنان، در دریای سرخ. آیا واشنگتن برای کاهش تنش در منطقه هم اقدام می‌کنه؟
Well, I think it's important to rephrase your question a little bit and get back to the point.
من فکر می‌کنم این سوال باید کمی تغییر کند و به این موضوع بپردازد که ما خواستار افزایش تنش در منطقه نیستیم. پرزیدنت، وزیر خارجه و سایرین همه خیلی روشن گفتند که ما از منافع خود و مردم خود حفاظت می‌کنیم، اما همزمان ما خواستار درگیری با ایران نیستیم و نمی‌خواهیم این بحران در منطقه بیشتر از این گسترده شود. در نتیجه ما به اقدامات یک جانبه خود و همچنین تلاش‌ها با شرکا و متحدانمان ادامه می‌دهیم تا هر احتمالی برای افزایش تنش را به عقب برانیم و از آن جلوگیری کنیم.
آیا ایالات متحده از مسیرهای دیپلماتیک هم برای رسوندن این پیام به تهران استفاده می‌کنه؟
ما خیلی روشن چه در عرصه عمومی و چه خصوصی گفتیم که خواستار درگیری با ایران نیستیم و از همه طرف ها می خواهیم که از تنش بکاهند، درگیری کنونی را گسترده تر نکنند و به این کار هم ادامه خواهیم داد.
آقای پیلی، ما زمانی داریم صحبت می‌کنیم که میشه گفت پرونده هسته‌ای ایران کاملاً در بن‌بست قرار داره و هیچ حرکتی در این زمینه نمیشه. در همین روزهای گذشته وقتی تهران تصمیم گرفت دوباره سرعت غنی‌سازی 60% رو افزایش بده، با واکنش آمریکا و متحدانش روبرو شد که اون رو افزایش تنش خوندن. به نظرتون سرنوشت این پرونده چه خواهد شد؟ چرا میپرسم؟ چون بسیاری معتقدند که تصور راه حل دیپلماتیک برای این مسئله در سالی که انتخابات در آمریکا برگزار میشه بسیار سخته.
این سوال خوبی است و به نظرم مهم است که بازگردیم به اینکه دولت بایدن چگونه این موضوع را میبیند. پرزیدنت و وزیر خارجه بسیار روشن گفتند که ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح اتمی دست یابد. بسیار روشن گفتیم که برای جلوگیری از این موضوع
همه گزینه‌ها روی میز است. ما همچنین بسیار روشن گفتیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به یک راه حل پایدار، مؤثر و بلند مدت برای این مشکل است. در نتیجه از نزدیک با شرکای بین‌المللی خود و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایرین درباره نگرانی‌هامان صحبت می‌کنیم و به ایران هم گفتیم که این گونه افزایش تنش را نمی‌پذیریم. و همونطور که گفتید، بیانیه هفته گذشته هم همین را نشان می‌داد. در این حال ما به روشنی می‌گوییم که این وضعیت پایدار نیست و ایران باید این وضعیت را جدی بگیرد و به جامعه بین‌المللی نشان دهد که آماده است با دنیا در زمینه نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش کار کند که تا کنون این کار را نکرده است.
اما اگر موضع ایران این باشه که تا رفع نشدن تحریم‌ها یک سری اقدامات رو نخواهد کرد، موضع آمریکا هم چیزی باشه که شما همین چند ثانیه پیش گفتید، چگونه این دو خط در نهایت به هم میرسه؟ به هر حال این برنامه‌ایه که همینطور گسترده‌تر میشه و نگرانی‌های جدی درباره اون وجود داره.
همونطور که گفتید، نگرانی‌های بسیار زیادی وجود دارد و به نظرم موضوع ایالات متحده در مقابل ایران نیست. موضوع ایالات متحده است که در کنار جامعه بین‌المللی و دنیا ایستاده و میگوید نگران این برنامه است. وقتی به گسترش برنامه ایران نگاه میکنید، واقعا میبینید که چگونه طرد شده است. فقط ما نیستیم که این را میگوییم. آژانس و ده‌ها کشور در جامعه بین‌المللی هم همین را میگویند و رفتار ایران را محکوم میکنند. پس بار دیگر تاکید میکنم که همه گزینه‌ها در این زمینه روی میز است، اما ایالات متحده همچنان در دراز مدت به نوعی از دیپلماسی برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران متحد است.
گفتگویی بود با آبرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. اما بریم سراغ یک مطلب شنیدنی درباره اونهایی که غذاهای گیاهی رو دوست دارن و یا بگیم رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی کارکرد قلبمون. اگر قلبتون رو دوست دارید، گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
اگر همچنان رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگانیسم رو با هیپی‌های لاغر و مبارزی به یاد میارید که با عدس و شیر سویا زندگی می‌کنند، وقتشه که ذهنیت خودتون رو بازبینی کنید. دانشمندان در دانشکده پزشکی استنفورد در ایالات متحده در پژوهشی تازه بررسی کردند که تغییر رژیم غذایی از رژیمی همه چیز خوار به رژیم گیاهخواری مطلق چه اثری بر سلامتی انسان داره. برای این منظور 22 جفت دوقلوی همسان و تندرست رو برای 8 هفته تحت مطالعه قرار دادند، به این ترتیب که یکی از این دوقلوهای همسان در این مدت به طور کامل و مطلق فقط محصولات گیاهی مصرف می‌کرد یا به عبارت دیگه وگان بود و دیگری اجازه داشت همه چیز خوار باشه و محدودیتی نداشت. در پایان این مطالعه، گروهی که تحت رژیم وگان بودند از نظر سلامت قلب و عروق بهتر از قبل شده بودند و جالب این که این علائم ارتقای سلامتی فقط پس از 4 هفته رژیم غذایی وگان نمایان شده بود. گروه تحت رژیم وگان همچنین از نظر سطوح کلسترول بد و انسولین بد نیز به طرز قابل توجهی بهتر از گروه تحت رژیم همه چیز خواری قرار داشتند. وگان ها همچنین وزن کمتری هم داشتند و در کل به نظر پروفسور کریستوفر گاردنر، سرپرست این مطالعه، میشه گفت که بیشتر ما از تغییر رژیم غذاییمون به یک رژیم غذایی گیاهی سود خواهیم برد. اما باید بدونید وگان بودن کافی نیست و در وگانیسم هم باید به سلامتی تغذیه دقت کرد. مثلا یک بسته چیپس اگرچه گیاهی محسوب میشه، اما برای شریان های قلب شما ضرر داره. از طرف دیگه ممکنه برخی چیزهایی که فکر میکنید کاملا بر پایه گیاهی هستند هم وگان نباشند. مثلا برخی از انواع آبجو و شراب به دلیل محصولاتی که در فیلتراسیون اونها استفاده میشه کاملا گیاهی نیستند، که البته اگر وگانیسم رو به خاطر حقوق حیوانات انتخاب نکردید و فقط به تندرستی خودتون فکر میکنید، میشه از این استثناها گذر کرد، هرچند به طور کلی مشروبات الکلی به نوع دیگه‌ای سلامتی شما رو به خطر میاندازند. کارشناسان توصیه می‌کنند که برای شروع یک رژیم غذایی وگان لازم نیست ناگهان همه محصولاتی که گیاهی نیستند رو کنار بگذارید. بهتره که در ابتدا به دنبال محصولاتی باشید که تصادفی وگان هستند و از عمد بر پایه گیاهان تولید نشدند. احتمالاً خیلی از اونها رو همین الان هم در کابینت آشپزخونتون دارید. مثلا ماکارونی، نان، برنج، لوبیا و همچنین سس پستو. جایگزین‌های لبنیات هم در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کردند و حالا شما می‌تونید طیف وسیعی از نوشیدنی‌های گیاهی بر پایه بادام و جو و همچنین پنیرهای جایگزین رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید. اما دو نکته بسیار مهم. نخست این که باید بدونید گیاهی بودن به معنای سالم بودن نیست و محصولات گیاهی هم می‌تونن برای بدن شما ضرر داشته باشند. و نکته دوم این که قبل از هر تغییر ناگهانی و اساسی در رژیم غذایی با پزشکتون مشورت کنید.
پس فراموش نکنید مشورت با پزشکتون رو و همینطوری یک دفعه نرید سراغ وگانیسم یا غذای رژیم غذایی گیاهخواری مطلق. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. جمعه خوبی رو داشته باشید.